اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. الحمد لله والمنه به نامه 41 نهج البلاغه شریف رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الى بعض اماله. این کتاب را امیر المؤمنین، این نامه را امیر المؤمنین علیه السلام به بعضی از کارگزاران و حکومتی، به یکی از افرادی که در حکومت حضرت مسئولیتی داشت، خبط و خطایی مرتکب شد و یک خیانت مالی مرتکب شد، حضرت این نامه را خطاب به او نوشتند. نامه قبل هم همین بحث رو داشتیم، شخصی خیانت مالی کرده بود، حضرت به او تذکرات جدی دادن. این نامه مقداری مفصلتر از نامه های قبلی است. من سعی میکنم متن رو ابتدا بخونم، بعد نکته ای داره که انشالله عرض خواهیم کرد. علیکم السلام و رحمت الله. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فإنی کنت اشرکتک فی امانتی. اینجا الان من نمیخوام مخاطب را مشخص کنم تا برسیم به پایان بس. ای بنده خدایی که از جانب ما مسئولیت داشتی، کارگزار ما بودی، انی کنت اشرکتک فی امانتی، من تو را شریک کردم در امانتی که به من سپرده شده بود. قبلا هم عرض کردیم در نگاه امیرالمؤمنین مسئولیت امانت است. مسئولیت برای خوردن و چاپیدن نیست، مسئولیت امانتی است از جانب خدا، از جانب مردم به دوش انسان، که باید این امانت را به بهترین نحو حفظ کرد. حضرت فرمود کسانی هم که زیر دست منند، کسانی هم که از جانب من به عنوان فرمانداری انتخاب میشن، اینها همگی شریک من هستن در حفظ این امانت. این نیست که بریم مسئولیت بگیریم چند سباهی خوش باشیم. مسئولیت میگیریم که خدمت کنیم، مسئولیت میگیریم که اداء امانت کنیم. فإنی کنت اشرکتک فی امانتی، من تو را در این امانت شریک کردم. و جعلتک شعاری و بتانتی، من تو را شعار و بتانه خودم قرار دادم. شعار به معنای لباس زیرین است، لباسی که با شعر و موی بدن انسان در تماسه. بتانه از بطن است، به معنای سر درونی انسان. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. من تو را به عنوان یار خاص، به عنوان محرم اسرار خودم قرار دادم. من روی تو حساب کرده بودم، تو مسئول اسرار من شده بودی، تو شریک من در امور حکومت شده بودی. ولم یکن رجل من اهلی اوثق من کفی نفسی، من در بین اطرافیانم، خانوادم و اونهایی که میشناختم هیچ کسی را به اندازه تو وساقت وراش قائل نبودم. من به توی حکومت دادم که کاملا محرم اسرار می دانستم، کاملا به تو وساقت داشتم، وساقت تو برای من محرز بود. لمواساتی و موازرتی و اداء الامانت الی، چرا من به تو مسئولیت دادم، من از تو کمک خواستم که مواسات کنی با من. یه عزیزی، یه بزرگواری جواب سلام ها رو بده. لمواساتی، تا کمک کنی به من. موازرتی، موازرتی از وزر و وزیر است. وزیر کسی است که بار سنگین مسئولیت به دوش تو. من کسی را کمک حال خودم گرفتم. ما نیامدیم مسئولیت به کسی بدیم که چند سبا پول بش بدیم خوش باشه. مسئولیت بش دادیم که بار روی دوشش بگذاریم. و اداء الامانت الی، من تو را مسئولیت دادم تا کمک من این امانت را صحیح و سالم و مقصد برسانیم. حکومت زحمت ها، رنج ها و سختی هایی دارد. من از تو خواستم که بیایی کمک کنی به من تا این بار را بگیریم و حمل کنیم. ببینید ابتدا نامه این طوریست. حضرت فرمود که تو خوبی هایی داشتی، تو از نگاه من وساقت داشتی، تو بین اطرافیان من جایگاه مهمی داشتی، با همه اینهایی که من برای تو قائل بودم ولی در ادامه خیانت کردی. اگر خواستیم یک وقت به کسی انتقاد کنیم، انتقاد آداب داره. انتقاد اینطور نیست که شروع کنیم به ناسزا گفتن. حضرت میگه ابتداعا من مسئولیتی به تو دادم، روی تو حساب کردم، تو برادر ما بودی، ما با همین حرفا رو نداشتیم، سالها با هم همکاری کرده بودیم، یعنی از جانب من هیچ خللی، کمی، کاستی، نقصانی نبود. بعضی ها اینطوری میگن، میگن اگر در خانواده فرزند مبتلا شد به آسیبهایی، به گناهانی، به ارتباط با نامحرمی، خب تقصیر والدینه و کاملا هم درسته. اگر والدین در محبت برای بچهشون کم بگذارن، این بچه بیرون از خانه طالب این محبته. ولی یک پدری میخواد بچهش رو نصیحت کنه، انتقاد کنه، میگه بابا من برای تو چیزی کم نگذاشتم، آنچه که وظیفم بود در قبال تو انجام دادم، محبت کردم، حواسم بود، سرپرستی کردم، اداره کردم. حضرت میگه آقا ما شما رو خیلی بالا بردیم ها، شما رو شریک خودمون قرار دادیم در حکومت، اعتماد کردیم به شما، بنا بود شما وزیر ما بشی، کمک حال ما بشی، این چه وضعی است درآوردی؟ این انتقاد اگر اولش با زبان خوش باشد، اگر اولش با تعریف و تمجید از طرف، البته تعریف و تمجید باطل نه، تعریف و تمجیدی که حق است، تو این خوبی ها رو داشتی، حیف تو نیست با این همه خوبی الان خراب بشی، به انحراف کشیده بشی. اما اگر ابتدا به ساکن شروع کنیم به انتقاد کردن، اون موضع میگیرد، میگه اینهایی که تو میگی من نیستم، من بهتر از تو هستم، مگه خودت کی هستی؟ ولی اول بگو تو اینقدر آدم خوب، خانواده دار، محترم، چرا اینطوری شدی؟ این خودش یکی از آداب انتقاد است. حضرت در ادامه فرمود فلما رأیت الزمان علبن عمک قد کلب، آی فلانی، فرماندار و استاندار من، همین که دیدی زمان بر علیه پسر عمویت بود، کلبه به معنای سخت شدن روزگاره، همین که دیدی روزگار بر علیه پسر عمویت علی سخت شد، والعدو قد حرب، و دشمنان نسبت به علی غضب کردند، دندونهای تیزشون رو نشون دادن، و امانت الناس قد خزیت، این حکومت، مسئولیت، این جامعه اسلامی به خاطر کارشکنی های امثال تو، به خاطر سرسختی دشمنان به یک جایی رسید که این مسئولیت خار شد، حکومت تضعیف شد، حکومت به ذلت گراییده شد، و هذه الامه قد فنکت، مردم لجاجت به خرج دادن از همراهی، از پذیرش هر، و شغرت، مردم بدون پشتوانه، بدون سرپناه، بدون پناهگاه باقی موندن، بعد از همه این اتفاقاتی که پشت سر هم افتاد، قلب طلب نعمک زهر المجن، تو به جای این که بیای از من دفاع کنی، بار حکومت رو به دوش بگیری، به جای این که بیای کنار من بیستی با دشمنان بجنگیم، به جای این که بیای سرپناهی برای مردم مظلوم باشی، چه کردی؟ آمدی سپر را واژگونه کردی. این یک تعبیریست. وقتی من با کسی میخوام بجنگم، سپری که دارم یک بیرونی دارد، یک درونی دارد. وقتی سپر پشتش، یعنی این قسمت بیرونی رو به کسی باشه، یعنی من دارم با تو میجنگم. حالا اگر من پشت کنم، برگردم، از میدان جنگ فرار کنم، در واقع دارم میگم که من به تو که تا دیروز رفیقم بودی و کنارت بودم، الان پشت کردم به تو، یعنی دارم با تو میجنگم، من روبروی تو ایستادم. حضرت فرمود تو تا دیروز با ما بودی، ولی همین که دیدی یه ذره اوضاع سخت شد، معاویه یه مقداری دشمنی شدیدتر شد، مردم یه مقداری دست و پاشون لرزید، به جای این که تو بیشتر زحمت بکشی، به جای این که تو بیشتر کمک حال ما باشی، تو هم سپر را واژگونه کردی، پشت کردی به ما و فرار کردی. ببینید از کجا به کجا. یه نفر رفیق باشد، مورد وساقت باشد، محرم اسرار باشد، رفیق ششتونگ باشد، شریک در حکومت باشد، ولی همین که یه ذره بالا و پایین شد اوضاع، یه دفعه فرار کنه. در همین نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین فرمود فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. اینطور نیست که آدم ها اون حرف هایی که میزنند باشند، در دگرگونی های روزگار، در زیر و بم روزگار است که حقیقت انسان ها شناخته میشه. در روز صلح که همه ادعای دوستی و محبت میکنن، ولی همین که اوضاع برگشت به تعبیر شهید آوینی، همین که طبل جنگ نواخته شد، بعد دوست از دشمن شناخته میشه. خیلی ها پشت میکنن، خیلی ها که ما بهشون اطمینان داشتیم، حساب میکردیم روی اینها، اینها به ما پشت میکنن. در روزهای سخت باید دوستان واقعی را شناخت. حضرت داره با یکی از عمالش حرف میزنه، با یکی از کارگزارانش. ما روی تو خیلی حساب کرده بودیم، ولی یه دفعه یه مشکل و گرفتاری و سختی که پیش آمد، همین که دشمن دندان تیز به ما نشان داد، در رفتی، فرار کردی. کجا میخوای بری؟ کجا از کنار امام میخوای فرار کنی؟ پیش امام بمان. تو میخواهی امام را سپر خودت کنی، در حالی که تو باید سپر امام بشی تا امام حفظ بشه. ففارقته مع المفارقین و خزلته مع الخازلین، مثل همه اونهایی که از پسر عمویت و عمویت و برادرت و امامت و مفارقت کردن، تو هم مفارقت کردی، جدا شدی. و خزلته مع الخازلین، مثل همه کسانی که به امیر المؤمنین، به حکومت خاری دادن، دفاع نکردن، تو هم رفتی با همونها. در تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه، اگر کسی به تعبیر خود حضرت در حکمت 18، فلذین اعتزلوا القتال معه، یعنی از کمک به حضرت در جنگ استنکاف کردن، حضرت فرمود خزل الحق ولم ینصر الباطل، کسی که باطل را یاری نکند، حق را هم یاری نکند، در واقع باطل را یاری کرده. اونهایی که دست از علی کشیدند، با معاویه هم سازش نکردند، اینها به ضرر امیرالمؤمنین کار کردند. اسمشون در دشمنان امیرالمؤمنین ثبته. حضرت فرمود که فارقته مع الفارقین و خزلته مع الخازلین، تو از کنار ما رفتی، ما را با اینکه رفتی به دشمن ما هم کمک نکردی، ولی کمک نکردن به ما یعنی ضربه زدن به ما. و خنته مع الخائنین، خیانت کردی به پسر عمویت همون گونه که دیگران هم خیانت کردند. فلبن عمک عاصیت ولا للامانت ادیت، نه در سختی ها پسر عمویت را مواسات و یاری کردی و نه در امانت امانتداری کردی، ادا کردی حق این امانت را. ما تو را مسئولیت دادیم و در قبال مسئولیت تو باید ادای امانت میکردی، ادای امانت نکردی، حکومت اسلامی را تضعیف کردی، از امیرالمؤمنین کناره گرفتی، به یک تعبیری دشمنان ما را تقویت کردی. اینکه این نامه خطاب به چه کسی نوشته شده، این جملات تند خطاب به چه کسی نوشته شده، در پایان عرایض انشالله عرض خواهم کرد. فرمود و کأنک لم تکن الله ترید به جهاده. خیلی جمله عجیبی است. خیلی هامون این صحنه را دیدیم. این جمله حضرت مصداق‌های زیادی در جامعه امروز ما داره. کأنک لم تکن الله ترید به جهادک، فلانی تو انگار گویا مثل این است که این همه سابقه جهادی که داری لله نبوده. لم تکن ترید به جهادک، خدا را اراده نکرده بودی. پرونده رو نگاه میکنی، سابقه جبهه داره، سابقه اسارت داره، خانواده شهید است، در فلان ارگان خدمت کرده، بازنشسته شده، چقدر سابقه حج داره، چند سفر کربلا رفته، همه چیز درسته ها. علی حضرت فرمود این که افتادی، این که سقوط کردی، این که با دشمنان ما همراه شدی، معلوم جهادت لله نبوده. ما منکر جهادت نیستیم، بله تو پروندت رو بیار، 10 سال سابقه جهاد داری، از زمان پیغمبر تا زمان امیرالمؤمنین در همه جنگ ها بودی، قبول است، ما جنگ رفتن تو رو انکار نمی کنی. ولی قرآن کریم فرمود اگر کسی واقعا برای خدا جهاد کنه ما نمیذاریم بیفته. اگر کسی قصدش از جهاد لله باشه، در مواقع خطر ما دستش رو میگیریم. تو افتادی و همین که افتادی نشون میده لله قیام نکردی. قرآن کریم فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر کسی جهاد کنه ولی فینا در راه ما به خاطر قصد رضایت ما، ما راه رو بهش نشون میدیم. استانداری که سابقه جنگ و جهاد و جبهه دارد مورد وسوق هم بوده، خیلی آدم ظاهر و صلاحیست، ولی در موقع خطر می افتد، این معلومه برای شهرت جنگ رفته بود، برای رسیدن به مطامع دنیایی جنگ رفته بود. حضرت فرمود و که انکه لم تکن الله تورید به جهادک، گویا تو از این همه سابقه جهاد خدا را اراده نکرده بودی، و که انکه لم تکن علا بینت من ربک، گویا تو هیچ شناختی از دین نداری، گویا تو هیچ حجتی از جانب خدا نداری. آها، آدم اگر عالم به دین باشد میداند دفاع از امام واجب است، میداند دفاع از معروف واجب است، امر به معروف و نهی از منکر واجبه. دیگه شما کنار نمی کشیدی از حکومت امیرالمؤمنین، خیانت نمی کردی به ما، اینکه گذاشتی و رفتی مثل آن است گویا اصلا حجتی از جانب خدا بر تو نبود. اینکه تو دین را بشناسی، بدانی دفاع از معروف واجب است، این یک حجته و حجت بر تو تمام شده، دیگه هیچ دلیلی از تو نمیپذیرن، هیچ عذری از تو نمیپذیرن. بگین دلم خواست، زن و بچه‌م در خطر بودن. خب حسین ابن علی هم زن و بچه‌اش در خطر بودن، ولی وقتی موقعیت طوری است که باید به دل دشمن بزنی، باید این کار رو بکنی. کنار گرفتن معنا ندارد. و که انکه لم تکن علی بینت من ربک و کأنک انما کنت تکید هذه الامه عن دنیاهم. حضرت اینجا شروع میکنه شرح ما وقع گفتن. تا الان یک کلیتی گفت، من روی تو طور دیگری حساب میکردم، تو خیانت کردی، تو پشت به ما کردی، تو با دشمنان ما همراه شدی. یه نفر گویا از حضرت میپرسه آقا قصه چیست، برای ما بگو ماجرا چیست. حضرت فرمود بله، یک نفر هست که جزء کارگزاران ما بود، که انکه انما کن تکید، تکید و به معنای فریب دادن، نیرنگ دارد، گویا مثل آن است که تو فریب دادی هذه الامه، این مردم بیچاره را، اینهایی که در فرمانداری و استانداری تو بودن، ان دنیاهم، تو قصد داشتی از همون اول یه جوری شرایط فراهم بشه دنیای اینها رو چپاول کنی، مال و منال اینها رو بالا بکشی، بیت المال مسلمین رو برای خودت برداری. تو ارادت از اول این بود و تنوی قرتهم انفیهم، تو نیت داشتی، تنوی یعنی نیت، نیت داشتی فریب بدهی مردم را در مولد اموالشان، فی یعنی اون چیزی که از بیت المال است، در مورد مال و اموال و بیت المال میخواستی اینها رو فریب بدی. فلما امکنت کشده فی خیانت الامه اسرعت الکره. این جمله هم از اون جملاتی است که باز بسیار بسیار کاربردی است. لما امکنت کشده، تو از اول قصد داشتی ضربه بزنی، ولی کی ضربه زدن محقق شد؟ در اون شرایط شدت. شدت کجاست؟ دشمن دندان تیز کرده، دوستان ما لجاجت به خرج میدن، دشمنان اینطور شدن، فضای جامعه اینطوره. این شرایطی که در جملات قبلی حضرت فرمود، این حالت شدت است، حالتی که اوضاع به سامان نیست، همه چیز طبق وفق مراد پیش نمیرود. همین که حالت شدت به وجود آمد، این حالت امکن تک فی خیانت الامه، به تو قدرت داد، تو را تحریک کرد برای این که نیت شومت را در مورد این امت انجام بدی. اسرعت الکره، و به سرعت هم این کار را انجام دادی. ببینید هر جایی که اون حالت اضطرار در جامعه پیش بیاد، هر جایی که اغتشاش به پا بشه، بلوا به پا بشه، از یک جهتی جامعه دچار هرج و مرج بشه، خیانتها بالا میگیره، خیانتها شروع میشه. چرا؟ خیلی ها دندان طمع تیز کردن، میخوان ضربه بزنن، ولی وقتی همه چیز آرام است نمیشود ضربه بزن. اینها مترصد موقعیتی هستن که نهادهای امنیتی، نهادهای انتظامی حواسشون جای دیگه پرت بشه، قدرت تضعیف بشه، میگن الان بهترین فرصت است، خیانت میکنن، اختلاس میکنن، بالا میکشن، ساخت و ساز غیر مجاز میکنن. از همین هول و هوشی که دستگاه های انتظامی مشغولن، اینها خیانت میکنن. حضرت فرمود تو کی توانستی خیانت کنی؟ از اول میخواستی، ولی فلما امکنت که شده، وقتی این حالت بحرانی دست و بال تو را باز کرد، تو خیانت کردی، اون هم به سرعت خیانت کردی، کم نگذاشتی. و عاجلت الوثبه، وثبه به معنای پریدن روی چیزی، وقتی که مثلا یه حیوانی میخواد، شیر میخواد آهو رو شکار کنه، لحظه آخر میپرد او رو میگیره، به این حالت میگن وثبه. و عاجلت الوثبه، تو به سرعت پریدی روی بیت المال، وقتتفت ما قدرت علیه من اموالهم المسونه، و اون چه که اموال حفظ شده بود، اموال در حصار بود، پول مردم بود را اختتفت، ربودی، اختلاس کردی، دزدی کردی. همین که شرایط مهیا بود به سرعت پریدی روی بیت المال و آنچه که از پولها بود را دزدیدی. حالا این پولها برای چه کسی بود؟ مال ثروتمندها بود. رفتی دستبرد زدی به بانک مرکزی، به دلار و دینار ثروتمندها؟ نه بابا، رفتی سراغ اموال یه عده مردم مظلوم، یه عده انسانهای فقیر. لأراملهم و ایتامهم، ارامل یعنی بیوه زنان، ایتام یعنی بچه های یتیم. اختطاف از ذئب الازل، مانند یک گرگ تیزدندان، ازل به معنای چابک و سریعه. کار تو مثل یک گرگ سریع و سیر بود اون وقتی که دامیت المعزا، یک بزغاله مجروح الکسیره، دست و پا شکسته رو گیر میندازه. گرگ تیزدندان تند رو یه بزغاله زخمی پا شکسته چطور خودش رو روی اون میندازه و او رو اسیر میکنه. تو بیت المال را اینطور اسیر خودت کردی، اموال مردم رو اینطوری به دندان گرفتی. فحملته الی الحجاز، این اموال را از بصره برداشتی، رفتی به حجاز، به مدینه. رهیب الصدر، عجب جمله عجیبی است. رهیب الصدر، رهیب الصدر یعنی با خیال آسوده، با آرامش، نه اینکه ترس داشته باشی ها، نه اینکه بلرزی ها، نه اینکه در دلت قوقا باشه ها. دزدیدی پول ایتام و فقرا و مسکین ها رو برداشتی، رفتی اون هم رهیب از صدر به حمله، با خیال آسوده، اصلا انگار نه انگار خبری شده. غیر متعصم من اخذه، هیچ احساس گناه نمی کردی، اینقدر پول فقرا رو برداشتی، آیا جلوگیرت نشد؟ سختت نیست؟ وجدانت به درد نیامد؟ میگه نه، خیلی هم خوشمزه است. شنیدین میگن مال دزدی خوشمزه است؟ راست میگن. برای اونهایی که در مسیر دزدی افتادند، هیچ غذایی لذیذتر از دزدی نیست، هیچ مالی لذیذتر از مالی که از مردم باشد نیست. مال حلال به اونها نمیسازه، اونا دزدی که بخورن کیف میکنن. حضرت فرمود پول را تو ببینید، برگردید از اول نامه بیاید، تو مورد اعتماد ما بودی، کار به جایی رسید که دزدی کردی از مظلومترین افراد جامعه، این خیالت هم نیست. یعنی چقدر انسان میتواند این مسیر انحطاط و انحراف را آهسته 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 طی کنه، از کجا به کجا برسه؟ مورد وساقت امیرالمؤمنین باشی، محرم اسرار امیرالمؤمنین باشی، برسی به جایی که از شنیع‌ترین گناه دردت نگیره، تازه کیف هم بکنی، خوشحال هم باش. انسان میتواند به این انحرافات برسه. عزیزان، کثرت گناه باعث قبح شکنی میشه. وقتی که گناه، یه شخصی مدام یه گناهی رو تکرار کنه یا در یک جامعه یک گناه تکرار بشه، قبح این گناه شکسته میشه. قبح گناه که شکسته شد، انجام دادنش راحت میشه، از منکر تبدیل میشه به خنسا، تبدیل میشه به معروف. تا دیروز بیهجابی بد بود، الان همه دارن باش کنار بیان، پس فردا بیهجابی میشه یک معروف. اگر کسی بیهجاب نباشد، امول است، عقب افتاده است. تغییر میکنه فرهنگ، تغییر میکنه زائقه. ولی این انذار قرآن کریم، این هشدار قرآن کریم بسیار هشدار جدی است. قرآن فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کفر عملی انسان را به کفر اعتقادی میکشاند. کفر عملی یعنی چی؟ یعنی میدانی گناه مرتکب میشی، اصرار بر گناه داری، مستحضرید که اصرار بر گناه خودش گناه کبیره است. یه نفر حالا یه غلطی کرد، یک بار فلان عمل رو انجام داد، بعد پشیمون شد توبه کرد، ولی یه نفر اصرار دارد بر رباخاری، خود رباخاری یک گناه است، اصرار بر گناه یک گناه دیگر است که گناه کبیره است. چرا؟ چون تو داری قب شکنی میکنی، چون فردا دیگه رباخاری را بد نمیدانی، میگه خیلی هم خوبه. اصلا کسی که ربا نخوره جاهل نادانه. زیرکی به اینه که پول بالا بکشی، دزدی کنی، خیانت کنی، رشوه بگیری، تبدیل میشه منکر به معروف. قرآن فرمود کسی که اصرار به گناه داشته باشد، مکرر گناه گناه گناه، کفر عملی، انسان رو به کفر اعتقادی میکشونه، اونجایی که دیگه احکام الهی رو مسخره میکنی. بابا این حرفا چیه؟ حجاب چیه؟ دین چیه؟ ایمان چیه؟ اعتقادات چیه؟ تو ابتداعاً میگفتی دین هست، من گناه میکنم، ولی کسرت گناه تو رو به جایی رسون که میگی دین نیست، کفر عملی، کفر اعتقادی رو به بار میاره. خیلی خطرناکه، انسان مشرک میشه، بیدین میشه. چرا؟ چون یه گناه رو مرتب انجام داد. حضرت فرمود چی شده؟ اونقدر گناه کردی، فرماندار علی است، ولی اونقدر گناه کردی، گناه روی گناه انباشته شد، الان از گناه دردت نمیگیره، خوشحالم هستی، این خیالت هم نیست که دزدیدی، با یک حالت رهیب صدر، با روی گشاده، با سینه فراخ داری حرکت میکنی به سمت شهر خودت، به سمت مثلا حجاز. که انکه لا ابن لغیرک هدرت الى اهلک تراسک من ابیک و امک، یه طوری تو داری این اموال دزدی را حرکت میدی، کسی ندانه خیال میکنی داره ارثیه پدر مادرت رو میبری برای بچه هات، با اشتیاق حرکت میکنی. که انکه لا ابن لغیرک، لا ابن لغیرک معانی مختلفی داره، اینجا متناسب با بحث معناش اینه گویا بقیه پدری ندارن که بخواد سرپرستیشون کنه، بقیه که پدر ندارن ارثیه براشون ببره کمکشون کنه هواشون رو داشته باشه، فقط بچه های تو هستن که پدر دارن و پدرشون داره ارثیه براشون میبره. این ارثیه چیست؟ اموال مردم. این ارثیه چیست؟ دزدی از بیت المال. که انکه لا ابن لغیرک، گویا بقیه جز تو پدری ندارن، تو فقط پدر هستی، حالا که دلت برای بچت میسوزه چی کار میکنی؟ اموال مردم را برای اونها میبری، گویا ارثیه پدرت را برای بچت میبری. اینقدر با خیال راحت، در حالی که اینها مال مردم است. حضرت فرمود فسبحان الله، پاکش و منزه است خدا. اما تؤمنو بالمعاد، آیا تو به قیامت اعتقادی نداری، ایمان نداری؟ او ما تخاف نقاش الحساب، آیا از دقت در حساب رسی نمی ترسی؟ نقاش مناقشه یعنی دقت کردن، آیا از دقت در اونجا مو رو از ماست می کشن؟ خیال کردی گونی گونی پول برداشتی و رفتی هیچ خبری نیست؟ خیلی خبرها هست. و اصلا این لفظ سبحان الله که حضرت آورد از اون تعابیر زیباست. ببینید سبحانه به معنای پاک و منزه هست خدا. خب اینجا چه ربطی داره به بس؟ سبحان الله، پاک و منزه. خدا از چه چیز پاک و منزه هست؟ خدا از این پاک و منزه هست که یه انسان فاسدی مثل تو حق مردم را بخورد، حق مظلوم را بخورد، یتیم را، بیوه زن را بدون سرپرست نگه داره. بعد خدا هم میگه خب چیکار کنیم دیگه؟ نه، خبرها نیست. سبحان الله، منزه هست خدا از این که گوش تو رو رها کنه، یه جایی زمینت میزنه. سبحان الله، تو قیامت رو قبول نداری، تو حسابرسی رو قبول نداری، بابا خدا جلوی تو رو میگیره. یک معنی سبحان الله اینه، یعنی منزه هست از این که تو را رها کند. و قرآن کریم به ما یاد داد سبحان با ملکوت همراه هست. قرآن فرماد فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. سبحان الله با ملکوت در ارتباط. ملکوت عالمی است مسلط به ناسوت، به این جایی که ما هستیم. مثل اگر بخوایم مثال بزنیم، رابطه ملکوت با ما رابطه ملک الموت با محتضره. اگر ملک الموت بیاد سراغ محتضری، میتونه یقشو بگیره بگه من نمیخوام بمیرم؟ اصلا ما در مقابل او هیچ قدرتی نداریم، تسلیم محضی، او هر چه اراده کنه همونه. ملکوت نسبت به ما اینطوریه. حضرت فرمود تو خیال کردی ظلم کردی بعد ملکوت رهات میکنه؟ بابا نظام عالم نظام خاصی است، بالای سر تو ملکوت است و این ملکوت قدرتش چیره بر توست، تو چطور میخوای گناه کنی بعد خیال کنی خبری نیست؟ نه، ملکوت جلوی تو رو میگیره، سبحان الله جلوی تو رو میگیره، منزه از خدایی که این عالم را خلق کرد، این مظلوم را دید، آه اون یتیم را دید، بعد بگه خب طوری نیست. نه طوری هست، جلوت رو میگیره، جوری زمینت میزنه که تمام استخونهات خورد بشه. فسبحان الله. اما تؤمنو بالمعاد او ما تخاف و نقاش الحساب، آیا نمیترسی؟ ایها المعدود کان عندنا من اول الالباب، ای کسی که تو در گذشته در نگاه ما شمرده میشدی، معدود یعنی شمرده شده، من اول الالباب، ما دیروز تو را به عنوان یه آدم خردمند باهوش زیرک عاقل میشناختیم. بله، تا دیروز عاقل بود، پس چرا امروز عقلش از بین رفت؟ خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به ما یاد داد اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، هر جا طمع آمد عقل می رود. طمع کردی به مال مردم، طمع کردی به بیت المال، حرص داشتی که مالت رو بیشتر کنی، حرص که آمد، طمع که آمد، عقل می رود. تو تا دیروز پیش ما جز عاقل‌ها بودی، ولی امروز طمع سراغت آمد، چیزی از عقل برای تو باقی نمود. کیف تسیق شرابا و طعاما، چطور راحت از جلود پایین میره این آب و غذا، و انت تعلم انک تاکل حراما و تشرب حراما، در حالی که میدانی این لقمه حرام است، این جرعه حرام است، چطور راحت از جلود پایین میره. و تبتاع الاما و تنکه النساء، چطور راضی میشی با پول بیت المال بری کنیزانی را بخری، چطور راضی میشی با پول مردم مستضعف بری نکاح کنی ازدواج کنی، من اموال الیتاما و المساکین و المؤمنین و المجاهدین، از پول این مردم مظلوم، از پول اون بچه یتیم، از پول اون مسکین، از پول مؤمنینی که یک ذره ظلمشون خیانتشون به کسی نرسید، از پول مجاهدین، کسانی که از خانه و کاشانه دورن، سر مرزها دارن، از امنیت تو دفاع میکنن. الذین افاء الله علیهم هذه الاموال، این پول افاء الله یعنی خدا اختصاص داده بود این پول را به فقیر، به یتیم، به مسکین، به این مجاهد، تو چرا برداشتی؟ و احرز بهم هذه البلاد، خدا به سبب همین مجاهدین این مملکت را حفظ کرد، حالا تو پول اونها رو برمیداری. خب اگر اینها نبودن که تو الان معلوم نبود اوضاع چطوره. این که تو در امنیت و آبادانی بیت المال رو برمیداری میره خانه 500 متری و 5000 متری میخری، ویلای شمال و جنوب میخری، به برکت خونیست که او داره سر مرز میده، ولی تو حق او را خوردی، او امنیت تو را تأمین کرد تا ازدواج کنی، کنیز بگیری، کیف کنی، لذت ببری، بعد تو پول او رو خوردی، چطور راحت از گلوت پایین رفت؟ از خودت سوال نکردی؟ به خودت تشر نزدی که بابا؟ این جملات حضرت را بعضی ها میگن که ما ازدواج میکنیم میخواییم یک خانوم رو خوشبخت کنیم. بابا تو زنان بی سرپرست را بدبخت کردی، یتیم ها رو بدبخت کردی، مردم را به خاک سیاه نشوندی، حالا میخوای خوشبخت کنی؟ اصلا تو معنی خوشبختی میفهمی؟ تو میفهمی این حرف ها رو؟ نه، تو فقط خودت رو میبینی، تو میخواهی همه فدا بشن برای تو، ولی نظام عالم این اجازه رو به تو نخواهد داد. خب این جملات مهمی هستند. و احرز بهم هذه البلاد، به برکت این مدافعان حرم است که جامعه حفظ شده. چرا قدر اینها رو نمیدانید؟ چرا حق اینها رو میخورید؟ چرا در جامعه به زن و بچه اینها اهانت میشه؟ کتک میخورن. اون شهیدی که رفت در مسیر دفاع از این کشور جون داد هزاران کیلومتر دورتر، حالا همسرش بچه یتیمش باید کتک بخوره از چهار تا اراذل او باش. چرا غیرتتون به جوش نمیاد؟ چطور اجازه میدهید به خودتون حق اینها رو بخورید؟ اینها بودن برای شما امنیت آوردن. کلمات امیرالمؤمنین هر کدام دریایی از مطلب داره. فتق الله وردد الها اولاء القوم اموالهم، از خدا بترس و اموال این مسکین و یتیم را، اموال این مؤمن و مجاهد را بهش برگردون. فانک لم تفعل، اگر چنین نکنی، ثم امکننی الله منک، و بعد خدا مرا به تو مسلط کند، لأعذرن الى الله فیک، یه بلایی سرت میارم که در مقابل خدا عذر داشته باشم، خدا عذر مرا بپذیرد. ولأضربنک بسیفی الذی ما ضربت به احدا الا دخل النار، اگر دست از مسیر اشتباهت بر نداری، اگر بیت المال را بر نگردانی، چنان با ذوالفقار ضربه ای به تو بزنم به کار تمام بشه. و بدان کسی که از ذوالفقار علی ضربت خود جهنمی میشه. ولأضربنک بسیفی، من با شمشیرم به تو میزنم، الذی ما ضربت به احد، من با این شمشیر کسی را نکشتم، الا دخل النار، جان به قربان علی. شمشیر علی معیار حق و باطل است، شمشیر علی معیار بهشت و جهنم است. کسی که با شمشیر علی کشته بشه جهنمی است. شمشیر علی چه برسه به خود امیرالمومنین، چه برسه به مکتب امیرالمومنین. من اگر فساد را از تو ببینم، تذکر میدن، برخورد میکنم، اگر نخواهی این مال را برگردانی، مقابله میکنم با تو و تو را خواهم کش و در مقابل خدا عذر دارم. از این جمله حضرت دو تا نکته استفاده کنیم، بقیه متن رو بخونیم که هنوز بحث زیاده، شاید به نصفه مطلب هم هنوز نرسید. نکته اول، اگر مسئولین میخواهند در مقابل خدا عذر داشته باشند، باید با فساد مبارزه کنند. مسئولی که با فساد، فساد اقتصادی و غیر اقتصادی برخورد نکرد، در مقابل خدا هیچ عذری نداره. حضرت فرمود من با تو برخورد میکنم که پیش خدا عذر داشته باشم، برخورد نکردن من مساویس با عذر نداشتن، فردا پیش خدا دستم کوتاه. این نکته اول. نکته دوم، بعضی شارحان نهج البلاغه این سوال رو مطرح کردن. خب همه ما میدانیم که حد سرقت قطع انگشتان است. اگر کسی دزدی کرد با اون شرایط خاص خودش، انگشتاش قطع میشه. چرا امیرالمومنین به این دز گفت من تو را میکشم؟ خب حد سرقت که در اسلام مشخصه. اول بگیم که در این مورد خاص اصلا قطع شدن انگشت هم شامل نمیشه. چرا؟ چون که یکی از احکامی که در قطع انگشت هست اینه که دزد باید از حرز دزدی کند. حرز یعنی یه جایی که محرمون باشه، قفل باشه، در خانه را قفل کردی، رفتی بیرون، کسی آمده در رو شکسته، قفل رو باز کرده، وسیله رو برداشته، این دزد دستش قطع میشه. ولی شما کلید دادی به همسایت، به رفیقت، گفتی برو خونه ما آب بده، اومد گلها رو آب داد، وسیلت رو هم برداشت، این دزدی هست، ولی دستش رو قطع نمیکنه چون چیزی رو نشکست. خب این بنده خدا، کسی که حضرت داره خطابش میکنه، فرماندار حضرت بوده، کلید بیت المال در دستش بوده، این حتی انگشتش هم نمیشد قطع کنی. چرا حضرت فرمود من تو را اگر ببینم میکشم؟ دو تا دلیل داره. علت اول اینه که یا او منکر اصل حکم الهیست، میگه اصلا کی گفته که دوز رو باید دستش رو قطع کرد؟ کی گفته این بیت المال مال مردمه؟ مال خودمه، حق خودمه، دلم خواست. اگر کسی حکم خدا را انکار کنه، این واجب القتله. قول دوم، جواب دوم اینه که چرا حضرت گفت من تو را میکشم؟ چون من اول بهت تذکر دادم، من بهت گفتم فانک لم تفعل، اگه تو در مقابل حرف من قد علم کنی، بگی دلم نمیخواد، هر کار خواستی بکن، تو اینجا در واقع خروج بر علیه امام پیدا کردی و خروج بر علیه امام مساویست با قد، مثل خوارج که جلوی امام قد علم کردن، حضرت اونها رو کش. یه شبهه ای بود که چرا حضرت حد سرقت را قتل میگوید، پاسخش رو محضر شما عرض کردیم. ادامه نامه. و والله لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذی فعلت، ای نماینده و فرماندار من، به خدا قسم میخورم اگر حسن و حسین جای تو بودن و این خیانت را، این اختلاس و دزدی را انجام داده بودن، فعلت ما کانت لهما عندی حواده، هیچ مدارا و نرمشی با اونها نمیکردم، نمیگفتم حالا اینا بچه های خودم، نه ابدا، ولا ظفر منی به اراده، و من نمیتوانست و این فرزند بودن من حسن و حسین بودن نمیتوانست اداره اراده من را قدرت مرا در مبارزه با فساد از بین ببره. من اگر بچه های خودم هم فساد کنن مصمم با اونها می جنگم، بچه های خودم هم خیانت کنن باشون مدارا نمی کنم. آقازادگی معنا ندارد. حتی آخذ الحق منهما و ازیح الباطل ان مظلمتهما، تا این که اون حق را از اونها بگیرم و باطل را دور کنم. اگر این کار رو کردم تمام میشه، ولی تا وقتی حق را نگرفته باشم ولو از حسنین من از پا نمی نشینم. اینجا هم باز داخل پرانتز حضرت میخواد اینجا اوج روحیه عدالت طلبیش رو برسونه. مقصود این نیست که اگر یک روز حسنین خیانت کردن من چنین و چنان میکنه. خب حسنین که معصومن، امام معصوم که خطا نمی کنه. این لو شرطیه است. شرط همیشه مساوی با جزا نیست. بگیم حالا که حضرت فرموده اگر اینطوری پس شاید حسنین یه رو، نه. این بعضی وقتا برای شدت در مبالغه است. حتی اگر حسنین همچنین کنند، در حالی که حسنین هیچگاه چنین نمی کنند، من به سختی با اونها برخورد می کنم. حالا تو که حسنین نیستی، فرزند من هم نیستی، پس بدان با تو به شدت برخورد خواهم کرد. و اقسم بالله رب العالمین، مجددن قسم می خورم به خدای رب عالمین، ما یسرنی ان ما اخذته من اموالهم حلال لی، به خدا قسم اگر این پول هایی که تو دزدیدی اینها مال من علی بود، اونم از راه حلال، این باعث خوشحالی و مسرت من نمیشد. ما یسرنی، مرا خوشحال نمی کرد، انما اخذته من اموالهم حلال لی، این پولایی که تو دزدیدی اگر مال حلال من باشد مرا خوشحال نمی کند که اترکه میراثا لمن بعدی، من پولهامو بذارم برای بعدی ها، برای ورثم، برای بچه ها. اصلا اینطور نیست. در مرام امیرالمومنین پول حلال خوب از خرج تولید بشه، خرج اشتغال بشه، خرج ازدواج جوانها بشه، خرج کمک به مستمندان بشه. این خیلی اشتباه هست که ما اموالمون رو جمع کنیم بذاریم برای ورثه. البته مفصلش رو توضیح دادیم. قرآن میفرماد ارث گذاشتن این خیر است، یعنی یه مقداری ارث بگذارید، یه مقداری، ولی این که تو دزدی کنی که ارث بگذاری، وای به حال تو. من اگر پول حلال خودم بود هم ارث نمیگذاشتم اینطوری. تو رفتی دزدی کردی که بچه‌ها خوشحال باشن، خیانتن در خیانت کردی. انسان اگر مالی هم داره بعد در راه خیر خرج کنه. حضرت فرمود فزهر و ویدا، یکمی دست نگه دار، یکمی آرومتر از این اسب سرکشی که سوار شدی و مستقیم داره تو رو به جهنم میبره پایین بیا. فکأنک قد بلغت المدا، فکر کن، خیال کن، از ذهنت بگذران که الان مرده ای، مدت عمر تو تمام شده. و دفنت تحت الثرى، و در زیر خروارها خاک آرمیده ای. و عرضت علیک اعمالک بالمحل الذی ینادی الظالم فیه بالحسره، اعمال تو بر تو عرضه شد. کجا؟ اونجایی که انسانهای ظالم صدای واحسرتاهشون بلنده. یکی از اسامی قیامت یوم الحسره است. حضرت فرمود ببین امروزت رو نبین داری خوش خوشان میکنی، تو فردا میمیری، در زیر خاک میری، برای حساب و کتاب برانگیخته میشی. همون روزی که فریاد واحسرتاه یک عده بلند است و عرضت علیک اعمالک بالمحل الذی یناد الظالم فیه بالحسره و یتمنى المضیع فیه الرجعه، و آدم هایی که عمرشون رو ضایع کردن، آدم هایی که اعمالشون رو ضایع کردن، هی میگن خدایا لطفا میشه ما رجعت کنیم، میشه ما برگردیم، میشه یک بار دیگه به ما فرصت بدی، ما آدم های خوبی بشیم. ولا تهین مناس، کجا میخواید برگردی؟ راه بسته است، راهی برای بازگشت نیست. به فکر اون روز باش. به فکر اون جایی که فریاد بلند میکنی، ولی بهت میگن راه برای بازگشت وجود ندارد. خب این نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به یکی از کارگزارانشون به شدت تهدید کرد. اگر سیر، من الان فرصت نیست یه بار دیگه بخوام سیر رو بگم، از اون جایی که حضرت خوبی های او رو گفت، بعد انحراف او رو گفت، اوج انحراف او که کفر عملی به کفر اعتقادی میرسد، فرمود من از پا نمی نشینم تا تو را سر جا بنشانم، تا حق مظلوم را بگیرم، حتی اگر حسنین باشن من اینگونه، و در پایان فرمود امروز به یاد قیامتت باش. شاید این جملات را اگر برای هر کدام از ما بگن موعظه‌ای بشه، درسی بشه، انسان از اون حالت مستی بیرون بیاد. حضرت باز هم نصیحت میکنه، میگه حواست باشه تو یه روزی مسیر قیامت رو در پیش میگیری و اونجا دیگه بازگشت و حسرت و اینها به درد نمیخوره. سوال مهم، شاید دو سه دقیقه امروز بحثمون بیشتر طول بکشه، همراه من باشید. مخاطب اصلی جملات امیرالمؤمنین چیست؟ چه کسی است که حضرت اینقدر بهش اعتماد داشت، بعد یه خیانتی کرد، خیانت بزرگ، خیانتی که حالا من نمیخوام خیلی توضیح بدم، بعضی نوشتن 3000 دینار، 3000 سکه طلا از بیت المال دزدیده شد، یه پول خیلی خیلی زیادی. در اون نامه‌ای که امیرالمؤمنین به قاضی القضات یعنی قاضی شریح می نویسد، قاضی شریح 80 دینار رفت خانه خرید، حضرت یه نامه توبیخامیزی براش نوشت، حالا یه نفر 3000 دینار بدزدد. و ببینید این خیلی شخصیت پلیدی باید باشه و در موقعیت‌های سخت حضرت رو تنها گذاشته. در بین این که مخاطب این نامه چیست، بین شارحان و نهج البلاغه اختلافه. من جلسه قبل در زیل نامه 40 به همین موضوع پرداختم، اینجا هم عرض میکنم ولی خیلی جمع و جورتر. نامه 22 را ببینید، نامه 40 را ببینید، این هم تکمله ایست بر اون بحث های گذشته. خیلی ها در نگاه اول در تاریخ میگن این شخص عبدالله ابن عباس است، هم پسر عموی امیرالمؤمنینه، چون حضرت فرمود تو پسر عموی منی، تو از اهل منی، هم این که فرماندار بصره بوده. عبدالله ابن عباس یک همچین خیانتی کرده و حضرت این نامه را برای او نوشته. خب بلاذری در انصاب الاشراف این نسبت رو میده، میگه عبدالله ابن عباس این خیانت رو کرد. اتفاقا در بین شارحان شیعه نهج البلاغه شخصیت عظیمی مثل ابن میسم بهرانی که انصافا شخص بزرگی است و شرح نهج البلاغه قیمی داره، ایشون هم همین نظر رو قبول میکنه. میگه درسته عبدالله ابن عباس سابقه خیلی خوبی داشته، یعنی معصوم که نیست، که بالاخره شاید خطا کرده، شاید افتاده، اگرچه بعدن پولها را برگردون، بعدن مثلا توبه کرد، ولی هیچ بعید نیست که عبدالله ابن عباس صحابی پیغمبر با همون توصیفاتی که جلسات قبل کردی یه همچین خبط و خطایی داشته باشه. پس قول اول میگن عبدالله ابن عباس، حتی شیعه بزرگی مثل علامه ابن میسم بهرانی هم این رو میپذیره. قول دوم کسانی هستند که میگن آقا ما نفهمیدیم، نمیتونیم نظر بدیم. یکیش سید رضی میگه الا بعض اماله، من نمیدونم در مورد چه کسی این نامه نوشته شده، فقط میدانم این یک کارگزاری از کارگزاران امیرالمؤمنین بود. ابن عبدالحدید معتزلی میگه وقد اشکل علی امر هذا الکتاب، من در تعیین مصداق به مشکل خوردم، نمیتونم. اگر بگم این روایت جعلی است، به علی علیه السلام نسبت دادن، خب چیکار کنم با کتاب‌های تاریخ؟ در کتب بسیاری این حدیث آمده، این نامه آمده، نمیشه که بگم که این جعلی است، الکیه. خب پس حتما از امیرالمؤمنینه. اگر بگم عبدالله ابن عباس مخاطبه، خب چه کنم با روایاتی که در شأن عبدالله ابن عباسه؟ چه کنم با وفاداری عبدالله ابن عباس به امیرالمؤمنین تا آخر؟ چه کنم با وفاداری عبدالله ابن عباس با امام مجتبی؟ خب این سابقه و لاحقه با این حرفا نمیسازه. اگر بگم نه نامه جعلی است، نه عبدالله ابن عباس مخاطبه، بگم چی مخاطبه؟ که هم فامیل حضرت باشه، هم پسر عموی حضرت باشه، همینقدر به حضرت نزدیک باشه، هم فرماندار بصره باشه. میگه من نمیدانم. در پایانش هم میگه من نمیتوانم اظهار نظر کنم، فانا فی هذا الموضع من المتوقفین، من هیچ نظری ندارم. گروه سوم کسانی هستند که میگن آقا اینجا یه اشتباه لفظی صورت گرفته، عبدالله ابن عباس نبود، عبیدالله ابن عباس بود. اینا سه تا داداش بودن، عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، قسم ابن عباس. عبیدالله ابن عباس فرماندار حضرت، اتفاقا بعدها به معاویه هم میپیونده، همون فرمانده معروف لشکر امام حسن که امام حسن را به پول معاویه فروخت و لشکر حضرت از هم پاشید، همتون میدانید. میگن اتفاقا جور هم در میاد، این عبدالله نبوده، عبیدالله بوده، یعنی یه لفظی اضافه کنید بهش، به شرایط حال عبیدالله هم میخوره. خب این رو بعضی گفتن، ولی در پاسخ میخوان بگیم آقا بالاخره عبیدالله ابن عباس اصلا در بصره نبوده، اصلا کارش گذرش به بصره نخورده. عبیدالله ابن عباس فرمانده حضرت در یمن بود. بعد هم اگر به نام به خطبه 25 نهج البلاغه مراجعه کنید، وقتی که یاران معاویه به یمن حمله کردن، این آقا فرار کرد آمد کوفه، اصلا در بصره نبود که بخواد اموال مثلا بیت المال بصره را بدزده. پس این هم جواب درستی نیست. حالا جواب چیست؟ یه تأمل، یه سوال دیگه، یه نکته دیگه. همه دعوا اینجا سر اینه که حضرت در این نامه 41 فرمود من این نامه را برای پسر عمویم می نویسم. خب پسر عموهای حضرت سه تان دیگه، یا قسم ابن عباس، یا عبیدالله ابن عباس، یا عبدالله ابن عباس، از این سه تا که خارج نیست. در حالی که ما می خواهیم بگیم نه، اینطور نیست. پسر عمو یک لفظ عام است. ما الان تو فارسی خودمون خیلی وقتا پیش میاد به کسی که نمیشناسیم میگیم عمو، دایی، حاجی، خاله، عمه، یه چیزی. بالاخره اگر مخصوصا از ما بزرگتر باشه، همسن و سال باشه، ما با یک لفظی او رو خطاب میکنیم که حفظ حرمت بشه. در کلام عرب هم عیناً این هست و اتفاقا در کلمات امیرالمؤمنین هم موارد مشابه داریم. آقایون اگر حضرت فرمود پسر عمو، شما ذهنتون نره به پسر عموهاش سه نفرن. نه، پسر عمو یعنی مثلا، من مثال برای شما بزنم، در جریانی که بارها و بارها گفتیم، وسط جنگ جمل امیرالمؤمنین آمد عقب لشکر، فرمود الماء الماء، آب به من بدید. یه نفر اومد گفت آقا آب هست، عسل هم هست، به نظر من شما عسل بنوشید با این شرایط بهتر. حضرت فرمود عسل بده. انگشت داخل این عسل زد، در دهان گذاشت. حضرت فرمود ان عسلک لطائفی، عسل تو مال عراق نیست، این از حجاز آمده. این تعجب کرد، گفت آقا وسط این درگیری، شما تازه از میدان برگشتی در جنگ جمل، شما میتوانی با یه سر انگشت بفهمی این عسل از کجاست؟ این جمله رو میخوام بگم. حضرت فرمود والله یبن اخی ما ملع صدر عمک شیء قد، والله یبن اخی، پسر برادرم علی، سینش اونقدر گشاده است که این بالا و پایین ها نمیتونه او رو تحت تأثیر قرار بده. آیا این شخص برادرزاده حضرت بود؟ نه، یه غریبه است، اصلا شاید حضرت ندیده باشه تا حالا. یکی از لشکریان، علی میگه یبن اخی، برادرزاده، چون سنش از حضرت کمتره، بهش میگه برادرزاده. و مثال دیگر، اسبغ ابن نباته، این قصهش خیلی مفصل، دوست داشتم بخونم برای شما، خیلی شیرینه، ولی وقتم گذشته، فقط مختصر میگم، متن عربی رو نمیخونم. علامه مجلسی در بهار ذکر کرده از اسبغ ابن نباته، یه وقتی امیرالمؤمنین در محکمه دادگاه نشسته بودن، یه نفر رو دست بسته آوردن. حضرت گفت چه جرمی مرتکب شده؟ گفتن آقا دزدی کرده. حضرت فرمود راست میگن؟ گفت بله آقا من دزدی کردم. حضرت فرمود نگو این رو، اگر بگی، اگر اقرار کنی، اعتراف کنی، من مجبورم حد جاری کنم. گفت آقا من دزدی کردم، من دزدی کردم. سه بار اعتراف کرد. حضرت فرمود دیگه باید حکم الهی رو جاری کرد، انگشتاش رو قطع کرد، انگشتاش رو گذاشت داخل دستش و رفت بیرون از محکمه. یه نفر از خوارج در کوفه این بنده خدا رو دید، شیعه امیرالمؤمنین بود، دوستدار حضرت بود، بهش گفت خوب شد یه عمری دم از علی زدی، یه عمری هر جا نشستی خوبی علی رو گفتی، رحم نکرد بهت، انگشتات رو قطع کرد. این بنده خدا انگشت ها داخل دست، خون داره از دست میریزه، شروع کرد مدح امیرالمؤمنین گفتن. مدحش هم خیلی مدح زیبا و شیرینیست، انسان رو به وجد میاره. حالا من نمیخوام اونها رو بخونم. گفت و گفت و گفت، گفت من کیف میکنم، آقای من، مولای من علی علیه السلام انگشت مرا قطع کرده، چه لذتی از این بالاته، دزدی کردم، حضرت حکم الهی رو در مورد من جاری کرد، خدا خیرش بده. این بنده خدا خوارجی رفت پیش حضرت، گفت آقا شما عجب یارانی دارید، دستش رو قطع کردی، اومده مدح و ثنای تو رو میگه، ما اگر کسی بهمون بگه بالای چشم تبرو دیگه نمیریم سراغش، چقدر دوست دارن، چقدر معرفت دارن به تو. حضرت این جمله من همش رو گفتم برای اینجا، امیرالمومنین فلتفت امیرالمومنین الی ولده الحسن، حضرت فرمود حسن جان قم هات عمک الاسود، برو این عموی سیاه پوستت رو بیار. عموی سیاه پوست، آیا این شخص سیاه پوست بود، آفریقایی بود؟ آیا این شخص عموی امام حسن برادر حضرته؟ نه، این یک احترامه. حالا بقیهش هم جالبه، این شخص رو آوردن امیر المؤمنین، انگشت های رو سر جاشون گذاشت، عبا روی این دست کشید، یه دعایی خون، این عبا را برداشت، انگشت ها به هم چسبیده بودن و شد مثل روز اولش. من اینجاش مد نظرم، اگر حضرت میفرماد که ابن عم، اگر حضرت میفرماد عم تو، ابن اخی، اینها یک تعارفاتیست، یک اصطلاحاتیست. در نامه 41 اگر حضرت فرمود پسر عموی من خیانت کرد، نه اینکه عبدالله ابن عباس یا عبیدالله ابن عباس، شخصیست که حضرت چون سن و سالی داره، چون موقعیت اجتماعی داره، ولی ما نمیدانیم کیست، این رو اعتراف میکنیم که نمیدانیم کیست، ولی تهمت زدن به شخصیت جلیلی مثل عبدالله ابن عباس به هیچ وجه قابل قبول نیست. مرحوم سید مرتضی برادر سید رضی که این کتاب نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، ایشون کتابی دارد به نام امالی. در امالی سید مرتضی میگه یه جایی بحث شد، یه نفر گفت که آقا به ما خبر رسیده عبدالله ابن عباس با اون جایگاه عظیمی که داشت، پولهای بیت المال امیر المؤمنین با اون وسعت را بالا کشید و فرار کرد. یه نفر بهش گفت بابا خب یکم فکر کن. گفت چرا، چطوری مگه؟ گفت بابا امیرالمؤمنین کسی بود که هفته به هفته بیت المال را خالی میکرد، بین فقرا تقسیم میکرد، جارو میکشید، دو رکعت نماز میخوند. در یک هفته مگه چقدر پول جمع میشه؟ اون هم در کوفه که مرکز خلافته، نه در بصره، یکی از استانهای همجوار. آخه یکم فکر کنید، مگه در بصره در طول یک هفته چقدر پول جمع میشه که شما میگید عبدالله ابن عباس خروار خروار پول جمع کرد و رفت؟ دروغ بودنش ظاهره. پس عبدالله ابن عباس نبود، کس دیگری بود، چقدر دزدی کرد، چه کسی بود، برای ما مسلم نیست و درگیر این هم نمیشیم. مضمون نامه برای ما مهمه، برخورد محکم امیرالمؤمنین با کارگزار فاسد، حالا هر کی میخواد باشه، فرمود حسنین هم باشن من اینطور برخورد میکنم. ببخشید اگر یک مقداری امروز طولانی شد. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.